أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. آرزوی قبولی طاعات و عبادات سروران بزرگوار در این ضیافت رحمانی. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را مطرح میکنیم. دیشب آیه شماره 50 به طور کامل گفته شد که ادامه، یعنی آیه 51 که الان تلاوت شد، باز هم پیرو همان مطلب پیشین است با نگاه دیگری که انشاءالله مطرح میشه. گفتیم که وز قلنا للملائکه، خداوند اشاره فرمود به شکل مختصر به دستور سجود به فرشتگان برای آدم. توضیحات داده شد کامل که این اقرار به مقام علمی بود، جایگاه بلند رفیع آدم را که از صفت علم الهی برخوردار شده بود فرشتگان پاس داشتند، تعظیم کردند. الا ابلیس، توضیح داده شد که ابلیس اسم علم است، همونطور که آدم سرسلسله این نسل موجود است، موجودی به نام ابلیس سرسلسله دودمان و گروهی است به نام شیطان و شیاطین، که اون ابلیس فرد است و بقیه رو ما شیاطین میگوییم. شیطان و شیاطین به ادامه و دودمان و به اصطلاح همکاران ابلیس و این فرد اول گفته میشه، همونطور که به فرزندان آدم بنی آدم و در یه نگاه کلی انسان گفته میشود. خب در این که بالاخره این ابلیس کجاست، چه کار است، توضیح دادیم، تکرار نمی کنم عرائض رو. اما فرمود ففسق عن امر ربه. مشکل این ابلیس آن بود که از امر الهی خارج شد، یعنی تمرد کرد رسما. خداوند گفت سجده کن، گفت که صلاح من این است، تشخیص من این است که نیازی به سجده ندارم، من خودم رو فراتر و برتر میبینم از این کسی که میگویی به او سجده کنم، یعنی ایستادن مقابل خداوند سبحان، اظهار وجود، انا گفتن، خود رو دیدن در پیشگاه خداوند سبحان، همانی که در بحث استغناء از خداوند در اون مثالهای قبلی خواندیم و بررسی کردیم. دیگه تمام شد. به تعبیر امیرالمومنین عن کبر ساعت واحده که دیشب خواندیم، از یه آن تکبر و ایستادن مقابل خداوند، ابا و استکبر و کان من الکافرین، تمام شد دیگه. اون 6000 سال هم رفت با ایستادن مقابل خداوند. خب بعد فرمود قرآن که افت تتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. جان مطلب این بود که آیا انسان ها شما ابلیس و ذریه و دودمان او را به جای من به عنوان ولی خودتون انتخاب میکنید؟ آیا بناست که شما مطیع ابلیس و شیاطین باشید، امر و نهی اون رو قبول کنید، اختیارتون رو به دست اون بدید که هر جا میخواهد شما رو ببرد، ریسمان به گردنتون بیفکند و چنین حالتی؟ خیلی گلایه آمیز بود. اون تعبیر خاص رو دیشب گفتم، تکرار نمی کنم خدمت عزیزان، واقعا سنگینه. بالاخره این که انسان ولایت خالق متعال رو و آفریدگار هستی رو با تمام مظاهر عظمت به کناری بگذارد و اختیار خودش رو دست موجود پریشان حال مضل گمراه و دعوت کننده به شوم ها و پلشتی ها و زشتی هایی مانند ابلیس، شیطان و شیاطین قرار بدهد، این دیگه روشن است دیگه مطلب چیست. فرمود افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و حالی که و هم لکم عدو، عداوت و دشمنی شیطان رو دیشب هم توضیح دادیم روشن در جای جای قرآن فرمود فتخذوه و عدوا، شیطان از عداوت و دشمنی دست بر نمی دارد، هیچ خیری برای فرزندان آدم نمی خواهد، شما همون رو دشمن بدانید، دشمن شناس باشید و هرگز او را خیرخواه خودتون ندونید. اگر تسویل می کند فریب می دهد، اگر تزیین می کند می آراید، بزک می کند برای شما زشتی ها رو، با عناوین دیگری مطرح میشه. اون خطبه عجیب نهج البلاغه که امام فرمودن زمانی میاد که شیطان یه ادبیات دیگه ای مطرح می کنه. به تعبیر امروزین ما رشوه، و رشوه میشه چی؟ میشه حق و حساب. یعنی یه واژگانی رو شیطان معادل سازی میکند و عرض به خدمتون پاره از رفتارها میشه اینها به اصطلاح متجدد بودن، اینها تجدد میشه، اینها بروز بودن میشه، از فناتیک بیرون آمدن میشه. بسیار دقیق شیطان این آراستگی ها رو انجام میدهد و متاسفانه شما هم این عداوت رو زیر پا میگذارید و پیمان میبندید، با شیطان میپذیرید، ولایت شیطان رو میپذیرید. کتب علیه انه من تبالله فانه یذله، قانون الهی و مسلم و قطعی این است اگر کسی ولایت شیطان، امر و نهی شیطان بپذیرد، فرمان بردار شیطان باشد، پایان او با خود شیطان به ابلیس چیزی جز دوزخ و قهر الهی نخواهد بود. به اصل ظالمین بدلا، و چه بد تبدیلیست و جایگزینیست که انسان خداوند مهربان، کتب علی نفسه الرحمه، خداوندی که بر ذات خودش رحمت بر بندگانش رو فرض کرده و لازم کرده است بگذارد، شیطانی که تمام عداوت و دشمنی و بغض رو به انسان داره و به همین خاطر تا آدمی رو به ذلت و نکبت نکشاند آرام نمیگیرد، به عنوان دوست، به عنوان ولی، به عنوان آمر و ناهی خودش بپذیرد این چیز رو. به اصل ظالمین بدل، این چه ظلمی است که انسان به خودش میکند. تمام شد. به دنبال اون، برای اینکه این جایگزینی، این که انسان به جای اینکه الله ولی الذین آمنو، خدایی که ولی مؤمنین و انسان هاست، به ولایت بپذیرد و قبول کند، ولایت شیطان رو بپذیرد، برای مبنای غلط این کار رو یه نکات ظریفی رو قرآن مطرح میکنه. ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض، ما هنگامی که آسمان و زمین را میآفریدیم، ابلیس شیاطین رو اینها را اشهادشون نکردیم، اینها رو حاضر نکردیم، اونجا نبودن گواه و ناظر خلقت که راز آفرینش بدانند، محتوای خلقت بدانند، وجود انسان رو بدانند که این وجود چیست، چه سرشتی داره این انسان، چه فطرتی در وجود اوست، نکات مثبت و منفی وجود او را، کامیابی این انسان رو، ناکامی این انسان رو دقیق بدانند و به یک کلمه ساختار وجودی انسان رو آشنا باشند، ساختار خلقت رو آشنا باشند. روزی که آسمان و زمین آفریدیم، ما اشهدتهم خلق السماوات و الارض ولا خلق انفسهم، و هنگامی که شیاطین را آفریدیم، ابلیس را آفریدیم، خود اونها هم که ناظر نبودن بر خلق خودشون و خلقت خودشون که بدونن ماهیت وجودی اینها چیست. خب هنگامی که خداوند آسمان و زمین رو میخواد بیافرد که مخلوقی نبوده، آسمان و زمین یعنی مجموعه کائنات، موجودی نبوده از خداوند که از عدم میآفریند. هنگامی که خدا انسان رو میآفریند، از عدم ایجاد میکنه، آن انسان بوده؟ گاهی این رو داخل پرانتز عرض کردم، بعضی از این دوستان نوجوان جوان میگن ما نمیخواستیم اصلا به دنیا بیه، چرا خدا ما رو به دنیا آورد؟ اینو میگن گاهی. خب پاسخش اینه که عزیز من، شما قبلا جایی بودید که از اونجا میخواستید به دنیا بیایید، بعد خدا از شما نظر خواهی کرد یا نکرد؟ مثلا چون که نبودید اصلا، وجود شما همینجا ایجاد شده، قبلا جایی نبودیم ما که ما دلمون نمیخواست بیم. شما دلی نداشتید، وجودی نداشتید قبلا که بخواید یا نخواید، همینجا خداوند ما را ایجاد کرده است، ایجاد ما در همین دنیاست، وجود ما همینجا شکل میگیرد، سابقه پیشینه‌ای که نداریم ما. خب این نکته رو چرا قرآن مطرح میکند؟ خیلی عجیب است. یعنی میخواد بگه که انسان ها بدونید ولی، صاحب اختیار، امر و نهی کننده به معنای واقعی، حتی دوست به معنای واقعی، دوست واقعی شما کسی جز خداوند نمیتواند باشد. ولی و صاحب اختیار شما کسی جز خدا نمیتونه باشه. چرا؟ چون یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را. چون خداست که خمیر مایه شما را سرشته است و نوشته است و طراحی کرده است و آفریده است، او میداند در وجود شما چیست، او میداند که تهدید شما کدام است، فرصت شما کدام، میداند که سعادتتون چیه، شقاوتتون کدام است، میدونه در چه راهی باید برید. به تمام معنا جسم و جان شما رو، کمال اون رو، دستور العمل رسیدن به سعادت و کمال، شکوفایی و نیکبختی شما رو کسی میداند که شما رو طراحی کرده. اون مهندس طراح، اون ایجاد کننده میدونه درون این کارخونه چه خبره و چه اتفاقی افتاده است و چه باید کرد که سطح بهره‌وری بیاد بالا، برسه به ظرفیت اسمی، چه کار باید کرد و چه تهدیداتی ممکنه برای این کارخونه و این تولیدات وجود داشته باشه. خداوندی که شما را آفریده است با تمام رازهای وجودتون آشناست و او شناخته به مخلوق خودش و انسان دارد، میتونه بگه این انسان چگونه به سعادت میرسد یا نمیرسد، چه راهی رو باید برود، چه راهی رو نباید برود، چه بخورد و چه نخورد، حتی کجا برود و کجا نرود، چه بگوید و نگوید. این خداوند. کسی جز ذات حق از وجود و ضمیر و حقیقت وجود انسان آشنا نیست. فرمول انسان رو کسی جز خداوند نمیدونه که بخواهد این انسان رو به اون نقطه متکامل وجودش برساند. حالا میخواد ابلیس باشه که اینجا قرآن فهمد ما اشهدتم، ما اینا که شاهد نبودن نمیدونست. چه غیر از اون، حتی بذارید به روزاوری کنم مطلب رو خدمت دوستان. برخی ببینید تمام مکتب هایی که ادعا میکنن در علوم انسانی هیومانیتیس، اینها حول انسانند، اینها تمام اسم ها، تمام نهله ها و مکتب هایی که بشر، ما اصطلاحی داریم الملل و نهل، در دوران معاصر ما هم بزرگان این کتاب ها رو نوشتن. ملل جمع ملت است، یعنی ادیانی که ریشه الهی دارد، آیین هایی که ریشه الهی دارد. نهل یعنی مکتب هایی که ریشه بشری دارد. تمام این مکتب های بشری از آغاز بگید تا الان تو این دوران ما که روز به روز مانند قارچ مکتب ها و فکر ها و فرقه های ایجاد میشه که ادعا دارن عرفان میدونن، چی میدونن و هدفشون چیه؟ اینا میخوان انسان رو به سعادت، یه زندگی نیکبختانه و یه کامیابی برای انسان ایجاد کنن. خب هیچ کدوم اینا شناخت به انسان ندارن، اینا انسان شناسی ندارن، که ماهیت وجودی انسان رو که نمیدونن، فرمول انسان رو که نمیدونن، تجزیه نکردن، انالایز نکردن که بخوان بگن آقا این انسان باید چه بکند و نکند که به اون قله سعادت. اصلا سعادت نهایی انسان براشون تعریف شده نیست به طور کامل. اینها بر اساس ظن و گمان یه دستورالعملی میدن، یه توصیه‌هایی میکنن که حالا اینا مخلوط است با ثواب و غلط، آزمون و خطا. تنها خداوند است عزیزان که این پدیده ای را که آفریدت میداند برای چه آفریده است. ما خلقتون جن و الانس الا لیعبدون، چه ظرفیتی بهش داده، چه راهی رو باید برود، چه توانمندی هایی دارد، چه تهدیدهایی دارد. فقط ذات حق است که خداوند هم از طریق پیامبران و ادیان این مسیر رو برای انسان ها تبیین می کند و خودش هم وعده کرده است ان علینا للهدى، هدایت انسان و سعادت انسان به عهده من خداست، من که آفریدم خودم هدایتش می کنم، کسی دیگه قل ان هدى الله هو الهدى، این هدایت خداست که هدایت است، نه چیز دیگر. خیلی مطلب روشنه، بسیار روشنه، با این مبنای قوی فلسفی مطرح میکنه خداوند این آیه رو. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، این ابالس شیاطین، اینها که ناظر خلقت انسان نبودن که اینا بخوان ولی انسان باشن، دستورالعمل بدن، نسخه کامیابی بدن، سعادت بدن، فرمول نویسی کنن برای وجود انسان. بلا خلق انفسهم، اینا از خودشون خبر ندارند، اینا شاهد خلق خودشون نبودند. دو و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، خداوند به شیوه این جمله رو میگه، شأن او مسلم فراتر از این، اما به زبانی میگه که ماها متوجه بشیم، بندگانش متوجه بشن. میفهمد و ما کنتم، و این نیست شأن خداوند، هرگز چنین نبوده است که او مضلین رو به عنوان عضد انتخاب کند. مضلین جمع مضل، مضل یعنی چی؟ زالی داریم و مضلی داریم. زال اونی که گمراهه، مسیر نداره، راه نداره، بیچاره از حیرانه. اما مضل اونه که بعد از اینکه گمراهه دیگران را هم گمراه میکند، یعنی اون کسی که هدفش، تصمیمش گمراهیه. یعنی اصلا میبینید بالاخره یه گروهی در جامعه اصلا تمام هم مهمتشونی که بتونن دیگران رو مانند خودشون کنن تا در جامعه متمایز نشند و انگوش نما نباشن، بناشون اینه که دیگران رو هم به گمراهی بکشن، اینها رو هم به درد خودشون مبتلا کنن تا بالاخره گرهاک شود که مست گیرند در شهر هران چه هست گیرند باشد. این همشن مزل. ازود از این مرفق که حساب میکنید تا این کتف، در کلام عرب به این میگن ازود، همین جایی که بالاخره گاهی این دوستانی که کار میکنن پروشندان زیبایندان کار میکنن خربزه و فلان و اینها در میاد، این قسمت رو که اون توان اصلی و بازو زور اصلی انسان اینجاست، حالا پشت بازو ماهیچه این طرف اون طرف، اینو میگن ازود در کلام عرب. نماد کمک یاری نیروست. اصلا بازو به فارسی ها فلانی بازوی ماست، یعنی یاور ماست. فهمت ما کنتم متخذ المضلین ازودا، خداوند فهمت ما از هیچ گمراه کننده هرگز یاری در آفرینش نمیگیریم در خلقتمون. خب خداوند بدیهی است که اصلا نیاز به یاری ندارد، ذات هدیت که صمد قوی غنی، این که روشنه. اما داره آموزش میده، شیطان مزله. شیطان از روز اول دیشب عرض کردیم قسم خورد، گفت به عزت کلا اقوینهم اجمعین، یعنی نمیگن فلانی دشمن قسم خورده است، شیطان قسم خورد گفت به تمام عزتت قسم خدایا از یک دم همشون رو گمراه میکنم. بعد دید سنگ بزرگ زده، گفت الا عباد که من هم المخلصین، مگر اون بندگان مخلصت رو، عبادت رو نمیتونم، اینها رو بزرگ گفتم، نه قدی از ادعام بر میگردم، اما هدف اینه که گمراه کنه. یعنی دشمن قسم خورده ایست که هدفش گمراهیست، یعنی مزله. خداوند میفهمد چطور میخواید شما شیطان رو به عنوان دوست خودتون، به عنوان ولی خودتون انتخاب کنید، و حال اینکه شیطان جز گمراه کردن شما هدفی ندارد و درست نیست و این روش صحیحی نیست که انسان گمراه را به عنوان یاور، به عنوان عضد، به عنوان بازوی خیش برگزیند و انتخاب کنه. این سنت الهی نیست، روش عاقلانه نیست و چنین نباشید. به شیوه های مختلف داره خدای سبحان ما رو از شیطان دور میکند، متوجه میکند و هشدار میدهد. خیلی زیباست. اینا رو هنوز میشه بیشتر از اینها گفت، اما دیگه من دارم رد میشم که به مباحث بعدی هم امشب برسیم و بالاخره چیزی تا پایان ماه نمونده. ما هنوز آیه 51 رسیدیم، گمان میکردیم سوره کهف رو دور قبل 20 جلسه گفته بودیم، گمان میکردیم خدمت دوستان همون طورا بگیم، اما مثل این که یه قدری این دور باز عرض و طول بیشتری پیدا کرد مباحث. فرمود ما کنتم متخذ المضلین عضدا و یوم یقول نادوا شرکایی الذین زعمتم. بدونید فردا هم این اتفاق میافتد برای کسانی که شیاطین رو به عنوان ولی خودشون شریک در کار خدا میدونن. برنامه زندگی انسان رو باید مولای او بدهد، صاحب اختیار او بدهد، خالقش باید مسیر رو روشن کن. اما اون کسانی که در مسیر زندگی شیطان رو شریک خدا میکنن، این حال روزشونه. و یومه و میاد، اذکر یاد بیار پیامبر روزی رو که یقول، خداوند میگوید، میگوید نادو شرکایی الذین زعمتم، بگید بلند شید، بگید اونهایی که به عنوان شریک و به عنوان همراه خداوند و صفات خدا تو زندگی میدونستید، اختیارتون به اونها داده بودید در کنار خدا یا به جای خدا، بگید کجا هند؟ صدا کنید اینها رو، صدا بزنید این شرکای خودتون، این کسانی که با خدا شریک گرفته بودن، الذین زعمتم، که گمان میکردید اینها شریک خدا هند و اختیارتون رو به اونها دادید. حالا هر کی هستن، شیاطین جن و شیاطین انس، حتی انسان ها، فدعوهم، بخوانید اینها رو، اعلام کنید، بگید اسامیشون و نامشون، حزبشون، گروهشون، بزنید میان کمکتون کنن. فلم یستجیبوا لهم، هیچ جواب نمیدن، هیچ پاسخی نیست اونجا. اونجا جایی است که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، تمام اقتدار و سخن و اختیار در اون عالم در کف حضرت هدیت است. مگر کسی اونجا یاروی حرف زدن داره؟ ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کسی نطق نمی کشد به تعبیر عامیانه در عالم قیامت مگر اینکه اذن الهی باشد. فرمود و دعاهم فلم یستجیبوا لهم و جعلنا بینهم موبقا، و حتی خداوند بین این شیاطین که اومدن ولی یه گروهی و صاحب اختیار رو امر نهی کنه گروهی شدن، و اونهایی که در دنیا پذیرفتند امر و نهر شیطان، دوستی شیطان و اختیارشون رو به شیطان دادن، اومدن گزینه‌های شیطانی را جایگزین گزینه‌های رحمانی کردن. دروغ رو بهتر پسندیدند از راستی، خیانت را از امانت، زنا را از نکاح، ربا را از بیع و و و و ظلم را تا عدالت. اینهایی که اومدن این گزینه های دیگر رو انتخاب کردن، و این کسانی که این طراحی ها رو براشون کردن و اینها رو بهشون دادن، قرار میدیم بین اینها موبقا. موبقا از ماده وبقا وبوق به معنای هلاکت، نابودی. موبق به معنای مهلک. بین اینها هلاکگاهی رو قرار میدیم، هلاکتی رو قرار میدیم، که اینها چه ابلیس و شیاطین چه پیروانش تمام در این هلاکت فرو میروند. حالا این هلاکت چیست؟ آیه بعد این مهلک چیست؟ هلاکتگاه. و رع المجرمون النار، و میبینند آن روز مجرمان نار را. خیلی معنیدار لحن و تعبیری که خداوند به کار میبرد. بالاخره در دنیا میشنویم ما یه چیزهایی رو. فرماد و رع المجرمون النار، با دیده بشه، میبینند اینها، میبینند مجرمین نار و دوزخ و آتش قهر الهی را. خب حالا این که میفرماید مجرمون، گاه اینجا عرض کردم خدمت دوستان، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، یعنی وقتی یه وصفی صفتی میگه علت حکم رو مشخص میکنه. فرمود و رع المجرمون النار، میبینند مجرمان نار را و آتش را. یعنی در عین این که خداوند فرماید میبینند مجرمان دوزخ رو، علت رؤیت آتش و دیدن و مواجه شدن با نار رو مطرح میفرماید که چیست؟ جرم است. همونی که شب 23 خدمت دوستان توضیحش میدادیم، جرم است، یعنی قطع کردن و بریدن ارتباط با خداوند سبحان. بالاترین نامی که برای گناه در قرآن اومده، یعنی اون کاری انسان میکند که تمام رشته های ارتباط و اتصالش با خدا قطع میکنه، این میشه جرم. و امتاز الیوم ایها المجرمون، همونی که گفته میشه مجرمان فردای قیامت جدایید شما، دیگه اصلا نمیتونید تو این صفحه باشید، مسیر شما، جایگاه شما، پایانتون چیز دیگری است. فرمود میبینند اینها، اگر در دنیا وعده شد بهشون، اگر گفتند، اگر شنیدند توصیف را، پایان کار رو از زبان پیامبران و اولیاء الهی باور نکردند، حالا میبینند دیگه، حالا شهود میکنند. لترون الجحیم، دیگه الان دیگه کاملا مواجه عینی میشن، شهود میکنن. و رع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها. کلمه زن در قرآن در مواردی هم در مورد مؤمنان غیر مؤمنان به کار برده میشه، به معنای زن و گمان نیست، به معنای یقینه. مثل این آیه زیبا و عجیب، وظنوا، خداوند در وصف بندگان شایستش میگه وظنوا ان لا ملجا من الله الا اله. اینا به یک باور و یقینی در دنیا میرسن که هیچ پناهی جز خدا نیست. هر پناهگاهی رو تو دنیا نگاه کنید، متزلزل، ضعیف، خودش لرزان، در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. فقط خداست که پناهی است، که و توکل علی الحی الذی لا یموت است ولا غیر. اینجا زن به این معناست. فظنوا انهم مواقعوها، وقتی مواجه میشن مجرمان، همونهایی که ولایتشون به شیطان دادند، به ابلیس دادند تو زندگی، گزینه های شیطانی رو نسب العین خودشون فرض بر خودشون دیدند و عمل کردند و شیطان رو راهنما و معلم خودشون دیدند، دیگه این وقتی مواجه میشن با این قهر الهی و نار، دیگه به یقین میرسن که دیگه کار تمامه. مواقعوها، مواقع از ماده وقوع میاد، وقوع یعنی افتادن، فرو رفتن. وقتی باب مفاعله میشه در این موارد میخواد مبالغه را برساند، اوج و شدت رو خداوند بگوید. اینها دیگه یقین میکنن که به تمام وجود ورود و افتادن و افکندن در دوزخ و نار دارن. ولم یجدوا عنها مصرفا، و هرگز هیچ گریزگاهی، هیچ عامل رویگردانی، صرف به معنای بازگرداندن، مصرف یعنی بازگرداندن یا عامل بازگرداندنی پیدا نمی کنن. یعنی هیچ راهی نیست، بالاخره بازگرداندن عقوبت هم دست خداست، عباد الرحمن میگن چی؟ رب نصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. خدا تو میتونی برگردونی این عذاب را با ما. بالاخره این شبهای قد نشستیم ناله زدیم همین رو گفتیم که خدا یا بگردان از انت جعلنی من اتقایی که من النار، ما رو از آزاد شده های دوزخ قرار بده. فرمود ولم یجدو انها مصرفا، هیچ مصرفی پیدا نمی کنن، هیچ عامل بازگرداندنی پیدا نمی کنن. حالا بعد از این که این مطالب رو گفت، در آیه بعدی حضرت پروردگار قوغا میکنند، یک زیبایی عجیبی دیده میشه تو این آیه. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل و کان الانسان اکثر شیء جدلا. دیگه حجت رو میخواد بگه چگونه تمام کردیم، اینطور میفرماید ولقد صرفنا فی هذا القرآن، ما در این قرآن از هر مثلی برای مردم تصریف کردیم. واجبان تعریف نشد تا توضیح بدم خدمت دوستان. ببینید تصریف، صرفنا از ماده تصریف، ریشه اون صرف، صاد ر ف. دوستان آشنای با ادبیات عرب شنیدید، حداقل میدونید اون دستور زبان یا گرامر ادبیات عرب دو بخش میشه، یه بخششو میگن صرف، یه بخششو میگن نحو. بعد میگن آه صرف و نحو خوب خوندید، خوب بلدید، یه طلبه باید خوب صرف و نحوش خوب باشه ها. صرف و نحو، صرف چیه؟ اینه که ما کلمه رو درست بشناسیم، یعنی کلمه شناسی، اسم، فعل، حرف، این چه ترکیبی داره، چه اشتقاقی داره، غیر فلان اینها، یعنی به اصطلاح اون شخص کلمه رو بشناسیم. اما جایگاه این کلمه رو در جمله اگر خواستیم بشناسیم میشه چی؟ میشه علم نحو. این رسالت علم نحوه، یعنی شخص شناسی یا شخصیت شناسی میشه، یکی صرف میشه یکی نحو میشه. اجازه بدید این رو به زبان فارسی بگم که خدمت دوستان مثلا روشن باشه. میگید که علی آمد، خب بعد الان میگیم علی چیه؟ میگید علی اسمه، اسم ذاته و عرضم به خدمتون اسم است و آمد هم فعل ماضی، فعل ماضی ساده است و علی آمد، خیلی روشن دیگه. خب بعد میگید علی تو جمله، این معادل با صرفه، داریم کلمه رو میشته. بعد میگید علی تو جمله چه نقشی داره الان، به تعبیر فارسی چه نقشی داره از نظر دستور زبان فارسی؟ میگیم علی نهاده، نهاد فاعلیه، آمد هم گزاره‌ایه. بعد نهاد و گزاره میشن مجموعه یه خبر، یعنی علی آمد دیگه. خب ما این نحوش رو بررسی کردیم، صرفش رو بررسی کردیم، حالا در زبان پارسی نه. حالا شما این رو بگید جاء علیون، جاء میشه فعلش، علیون میشه چی؟ فاعلش، به لحاظ شخصیت شناسی. خب بعد جاء میگیم فعل ماضیه، بعد علیون هم که فعیلونه، آقا اسم صفت مشبه هست و فلان تعریف میکنیم و ترکیبش رو این حال این میشه. پس دقت بفرمایید، صرف به معنای چیست؟ به معنای گرداندنه. این دانش صرف رو که میگن صرف، چرا میگن صرف؟ چون در شکل‌های مختلف کلمات میچرخه، میگرده، شناخته میشه. برای باز بهتر روشن شدن معنا، در فعل مثلا شما ببینید وقتی یه فعلی ساخته میشه در کلام عرب، ممکنه این فعل فعل ماضی باشه، مضارع باشه، ممکنه این امر باشه، نهی باشه، استفهام باشه، ممکنه جهت و انکار باشه و این اقسام مختلف فعل که بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز می‌گردد و همونی که در کلام عرب آموزش می‌دادن به طلبه ها، به کسانی که می‌خواستن فرا بگیرن. اما دقت کنید وقتی یه فعل رو می‌خوان بسازن در کلام عرب، میگن اون حروف اصلیش چیه، بعد این حروف اصلی رو می‌گیرن می‌برن تو قالب‌های مختلف، میشه تصریف. یعنی کاف و ت و ب میشه کتبه. حالا همین کاف و ته برو میبرن تو فعل مضارع میشه یکتبو، همونه اما قالبش عوض میشه. اسم فاعل میگن کاتبون، اسم مفعول میگن مکتوبون، فعل امر میگن اکتب، لیکتب غائبش، بعد عرض به خدمتون لم یکتب و همینطور. این کاف و ته و به هی بخوانن چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه، به تعبیر شیخ نسیم شمال این میشه چی؟ کاف و ته و به. اینی که این ماده منتقل میشه تو قالب‌های مختلف، میچرخه میچرخه تو شکل‌های مختلف در میاد، فرم‌های مختلف پیدا میکنه، بهش میگن چی؟ تصریف. این میشه تصریف. خب حالا فرمود لقد صرفنا، ما گرداندیم و چرخاندیم در این قرآن لناس، برا مردم، من کل مثل، از هر مثلی. اینجا مثل دو معنا دارد. مثل یعنی یه معناش یعنی نمونه، به این معنای اول عرض میکنم. دوم مثال یعنی همون که میگوی تمثیل، تمثیلات، ضرب المثل. ما در این قرآن یه ماده واحده ای رو، یه مواد مشخصی رو در شکلها و قالبهای مختلف برای مردم عرضه کردیم. یعنی چه؟ یعنی مجموعه 6236 آیه قرآن رو همش رو جمع بزنید میشه یک کلمه، میشه دو کلمه: شناخت خداوند و تعیین رابطه عبودیت و بندگی انسان با خدا. گاهی خدمتتون عرض کردم همه آیات قرآن میشه شرح همین گزاره و جمله کوتاه: انا لله و انا الیه راجعون. تمام قرآن شرح همینه، تمام شرح و تفسیر همین کلام است. معرفت به خداوند و شناخت عبودیت و جایگاه انسان در خلقت، کل مطالب قرآن. حالا ببینید این معرفت و عبودیت رو خدا میاد تو قرآن در قالب‌های مختلف مطرح میکنه. گاهی این در قالب چی میاد؟ بیان اصول اعتقادات، یعنی میاد در بیان توحید قل هو الله احد میاد. گاهی میاد در قالب عرض به خدمت و مبدع انسان رو میگه با توحید و بالاخره. گاهی میاد در قالب نبوت مطرح میشه، مباحث نبوت مطرح میشه، پیامبری مطرح میشه که شیوه زندگی و مسیر انسان میخواد از این طریق این آیات بیاد. گاهی میاد در قالب آیات معاد مطرح میشه، خواندیم واقعا و ارزو علی ربک صفا، آیاتی بود الحق و الانصاف تو این سوره در مورد قیامت. دیدم امروز بعضی دوستان دیدم تو این ایمیلاشون زده بودن که آقا از شب 23 حالمون اینطوریه، این آیات و کل انسان نلزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. میکشین بیرون از تمام وجودتون تمام هستی عمرتون رو، خلاصه شده امپیتری شده میاد اینجا، میبینید روشن شهود میکنید که چه بوده است چه نبوده است این کارنامه عمل، این کتاب نفس، این صحیفه نفس. خب یه بخش میاد و گاهی میاد در قالب مباحث اعتقادی، حالا که توحید باشه، بحث نبوت و رسالت باشه، گاهی بحث، گاهی میاد این تصریف میشه همون حقیقت ها، اما تو قالب مسائل اخلاقی میاد مطرح میشه. و قولوا للناس حسنا، خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین. آقا اینطور اینطور اخلاقتون، صبرتون، این همون مطالبه. گاهی اینها در قالب احکام الهی مطرح میشه. کتب علیکم الصیام، اقیم الصلاه، روزه میاد، نماز میاد. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوه. مسلمانان وقتی با هم میخوان یه دینی معامله ایجاد کنید حتما سند بزنید، بنویسید، مکتوب معامله کنید. این شاید میشه گفت نیمی از پرونده های دادگستری ها به خاطر عدم رعایت آیه 282 سوره مبارکه بقره است. یعنی معامله رو انجام میدیم اما بدونی که سند درستی، بدونی که نوشته درستی داشته باشیم. قدیمی ها بودن گفتن آقا پشت همین پاکت سیگار هم شده یه چیزی بنویسیم. راست میگفتن واقعا، اگه خطی باشه، یه نشانی باشه که معامله ای بوده، چی شده، صورت وضعیت این معامله چه بوده. اینه که میبینی طولانی ترین آیه قرآن اختصاص پیدا میکند به آداب سند نویسی. 12 اصل رو در مشکات از این آیه من نوشتم، در جلد ششم مشکات 12 اصل، ببخشید شاید 15 اصله، 15 اصل که میشه گفت اینها زیر مجموعه حقوق مدنی است. تو این آیه من استخراج کردم، اونجا نوشتم خدمت دوستان، از این بیشترم هست و بسیار مهم. خب در حقیقت این هم همونه، یعنی خداوند باز به شکل احکام، به شکل عقاید، به شکل اخلاق میاد این مد. گاهی میبینید خداوند میاد این حقایق رو در قالب حکایات مطرح میکنه، بین قل هو الله احد و وذکر فی الکتاب موسی فرقی نیست. حکایاتی که خدا از موسی میگه، 13 جای قرآن حکایت و داستان موسی رو مطرح میکند، با سوره مبارکه قل هو الله احد و اخلاص یکیه، محتواشون یکیه اگر کسی فهم قرآن کنه. خدا این رو میچرخونه در قالب داستان میگه، گاهی این رو در قالب مسائل اخلاقی میگه، در قالب‌های مختلف و شکل‌های مختلف، چه به لحاظ محتوا چه به لحاظ شکل ظاهری تصریف میکنه قرآن مطالب را. چرا؟ به دلیل اینکه مخاطبان قرآن دارای یه فهم مشترک یه سلیقه مشترک، یه معدل ذهنی و فکری مشترک نیستند. مخاطب قرآن هم اون فرهیخته برتر جامعه بشری است، اون متفکر و کسی است که بر بالاترین کرسی های علمی دنیا تکیه زده است، هم اون چوپان داخل بیابان ماست که پی گوسپندا هی میکند پی میکند، هم اون همین، هم جوان است هم میانسال است، هم انسانی است که هوشمندی بالایی دارد، هم کسی که ذریب هوشی ممکنه کمتری داشته باشد، هم کسی است که ذوق ادبی دارد، هم کسی است که ذوق ریاضی دارد، ذهن ریاضی دارد. خداوند حقایق الهی و معرفت خودش و رازهای عبودیت بشر رو در قالب‌های مختلفی می‌ریزد، عرضه می‌کند که هر کسی متاع خودش رو بردارد. ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانش سحر آشی بود. تو این سفره هر این سفره افطار رو جوری تنظیم کردیم که هر کسی به ذوق خودش بگه ای به چه خوب که آقا حریر بادوم هم هست، ما دوست داشتیم، فرنی هم گذاشتن دم افطار میچسبه بهمون، او یکی دیگه بگه لرزونک، میگفتن لرزونک هم گذاشتن، او یکی میگه آقا چه سوپ خوبی است، او یکی دیگه میگه آقا چی ماشاءالله این عرض. هر کسی متاع خودشو ببینه. یه کسی میاد ارتباط برقرار میکنه با بخش تاریخ قرآن، با حکایات تاریخی قرآن و عرض از دلش بیرون گشت. بالاخره یه وقتی بوده سال 83 در دانشگاه علوم پزشکی شیراز مجموعه آیان تمام به اصطلاح رؤسای دانشگاه و معاونین و کادر علمی و عرض به کادر اداری و غیره، این کملین قوم به اصطلاح حالت مجموعه بود که از سوره مبارکه نمل و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و الطیر فهم یوزعون، از این آغاز داستان به حکایت سلیمان شروع کردیم، 20 آیه رو خدمت دوستان مطرح کردیم که از این 20 آیه که حکایت و داستان سلیمان است، 14 تا اصل مدیریتی بیبدیل قطعی مسلم که نیاز همه دنیاست بیرون اومد. خب بعدها دیگه حالا شکل نوشتاری اون غیر از اونی که گفته شده بود و میشد در قالب کتاب ملک سلیمان عرضه شد. یعنی داستانه، حکایت سلیمانه، اما از دلش چی در میاد؟ اصول مدیریتی لابدی که امروز هر کجا بذاری تو دنیا میخرن و این شده ها. یعنی وقتی الان نمیخوام بگم ایران، من بس پشت تلفن هیچ وقت نخواستم، کمتر از این میبینم خودم رو که بخوام مطرح کنم. در فلان کشور بالاخره خانم دارای جایگاه کذایی اونچنانی مقام علمی بالا بالاخره اینها رو ترجمه کردین 14 اصل رو، بعد گفتگو میکرد با من، اینها رو منتقل کرد برای مجموعه دپارتمان خودشون و مباحثی و مباحث دیگری. از حکایت قرآن در میاد، از داستان قرآنه، اما این در میاد. ترجمه فرمود در اشکال و قالب‌های مختلف برای پاسخ دادن به انسان‌ها و رعایت سلیقه انسان‌ها خداوند تصریف می‌کند. لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، از هر نمونه‌ای دیگه من بیشتر بازش نمی‌کنم. یعنی سبک‌های ادبی قرآن هم تو این من کل مثل هست. گاهی می‌بینید حماسی آیات قرآن، گاهی می‌بینید و زاریات زرواست، گاه می‌بینید والعادیات، اصلا نمونه عالی سوره والعادیات چی میشه؟ فالمقیراته، اصلا این سوم اسمانه که داره میخوره به این سنگها و بعد جرقه میزنه، مقیرات میشه، جرقه ها میاد بالون. گاهی میبینید اونقدر عاشقانه و لطیف میشد که و قلقت الابواب و قالت هی تلک، درها رو یک به یک بسته و پرنسست خودش هم هفت قلم نه آماده کرده شرایط رو، تو اون محیط میگه هی تلک، فیض آماده است. توجه دارید چقدر گام تمشی الاستحیائن توصیف میکنه که این جناب موسی وقتی اون دوتا دختر اومدند و نمیتونستن احشامشون آب بدن، اینها رو آب داد و رفتند و رفتند به پدر گفتند و یک پهلوانی اومد این کار کرد و یک قوی بود، مرد توانمندی بود، چقدر نجابت داشت، به ما نگاه نمیکرد، خب بعد پدر گفت که پیشنهاد داد یکی از دختر خانم ها که شما که میخواستید کسی رو به عنوان مباشر استخدام کنید، من فهم میکنم این خیلی خوبه، هم امینه هم قویه. خیر من استعجرت، انه لقوی یا امین. معلوم بود دلش گیر کرده بود به موسی. پیشنهاد به پدر داد، پدر گفت بریم بگید بیاد. آمد و گفت پدر ما شما رو دعوت کرد. بعد قرآن میگه تمشی الاستحیاء، این دختر که اومده بود یه کوه ادب و اصلا اون لفظ رو که میخونه انسان اصلا آب میفته دهن انسان از این نجابت و زیبایی که توصیف میکنه از این دختر، از این دختر شعیب و همسر آینده موسی. با چه وقاری، با چه متانتی، با چه شیر حرکت میکرد، راه میرفت. این توصیف قرآن شگفت انگیز. خب اینها رو ببینید با توصیفاتی که ورع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا که الان خوندیم، با اون آیات شدید و غلیظی که در مورد عقوبت داریم. و همینطور اونقدر این سبک های ادبی قرآن زیبا و متنوع که من دیگه اگر بخوام ادامه بدم فکر می‌کنم دیگه باید تا پایان ما همین ها رو توصیح بکنم برای دوستان عزیز، همین تنوعات قرآن رو، تصریفات قرآن رو. این یه معنای دوم. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، مثل یعنی تمثیل. یکی از قالب‌های ارائه مطالب در قرآن تمثیلات قرآنه. میگه ما تو قرآن خیلی تمثیلات گوناگون آوردیم که باز مردم با این تمثیلات مختلف متوجه بشن حقایق را. چرا این رو میفهمد؟ چون در همین سوره وضرب لهم مثلا رجلین، وضرب لهم مثلا حیات دنیا، تو همین سوره اومد. این تمثیلات قرآن عجیبه. فرمود مثال بزن برای ایشان، مثال زندگی دنیا را مانند آبی، دیگه تفسیرش مفصل گفتیم دیگه، آبی که از آسمان می آید بعد وارد میشه توی این گیاهان و مختلط میشه با این گیاهان و گیاهان رو انبوه میکنه، با تراوت میکنه، شاداب میکنه، اینها بازده میده، بعد میگذره فصل تابستان، پاییز میاد، زرد میشن، بعد اینها خشک میشن، باد میاد خوردشون میکند میبردشون. تمام زندگی شما انسان ها همین، یه بهاری دارید، یه تابستانی دارید، یه خزانی دارید، یه زمستانی دارید. و به گونه ای هم هست که گویای زمان آن اندک و چشم بر هم بزنید تمام با نهایت سرعت. این یه مسئله. چه مثال های زیبایی قرآن فرماد، ما مثال های گوناگونی زدیم، از او کسی من از سما مثال زدیم، از اون باران و اون چنانی توفنده، از این رونش گیاه ها مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال اونهایی که انفاق میکنن مالشون در راه خدا، مانند این که یه دانه میکارید بعد هفت تا خوشه میاد، هر خوشه 70 تا 70 تا 700 تا. تو مثال زمینه کشاورزی زدیم، این زمینه رو زد. در همه زمینه ها این تمثیلات قرآن میاد و اصلا تمثیلات قرآن کار شده و جای کار بیشترم داره به لحاظ علمی. این مثال ها و این تمثیلات شگفت‌انگیز قرآن که در نهایت زیبایی است. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثال اون کسانی که حملوا التوراة، تورات به اینها داده شد، اینا شدن عالمان یهود، تورات بهشون داده شد، اوتول کتاب شدن، اما ثم لم يحملوها، اما مسئولیت تورات رو و حقایق تورات رو در عمل نپذیرفتن، چیزی تو زندگیشون نبود وال این که تورات رو داشتن. بگید فرقی نمی کنه، خدا برای تورات میگه، برای قرآن همینه. کسانی که قرآن رو متوجه شدن، گرفتند، مخاطبان قرآن فهمیدن قرآن رو، اما در مقام عمل هیچ نشانه ای ازشون دیده نشد. تو عمل این نبودن. از من بگوی عالم تفسیرگوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری، نادان مفسری. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، اسفار یعنی چی؟ جمع سفر این کتاب. مثال چنین کسانی مانند الاغی است که کتاب روش بار کنه. علم هرچند بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیست نادانی، نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. آن تهی مغز را چه علم و خبر، که بر او هیزم است یا دفتر. میشه از این جذابتر و زیباتر گفت که خداوند میفرماید؟ این مثال. لقد صرفنا، تو این قرآن همه جور مثال زدیم، آسمانی، زمینی، دریا، از خشکی، از انسان، از حیوان. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، هیچ خدا باکی نداره که به پشه مثال بزنه، به ذباب زب و آب. ببینید زب یعنی میزنی میره، آب یعنی بر میگرده، این میشه ذباب. اسم کیه؟ مگس. مگس رو میزنی آب باز بر میگرده. شب 23 اینجا میزدنش، دوستان میرفت باز بر میگشت دور ما. این زب و آب، این میشه ذباب. توجه دارید؟ هیچ باکی نداره خدا که بگه زب و فتالب و بالمطلوب رو مثال بزنه به ذباب، به مگس. عجیبه این بست. و باز این تمثیلات قرآن، یه وقتایی گفتم در سوره مارکه نور توضیح بیشتری دادم، به جایی میرسه که تبدیل میشه به ضرب المثل. بعد میگید کل حزبن به ما لدیهم فرحون، هر کسی آتش رو کماج خودش میده، میشه ضرب المثل اصلا. من یعمل سوءا یجز به، با هر دستی که بدی به همون دست پس میگیری. عجیبه. دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد. فیهم سماعون للکذب، دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد. للحیتانه آذان به تعبیر عرب، هم مثال فارسی. بعد این ضرب المثل ها تو قرآن باز قوغاست. به تعبیر آخوند ملا جلال سیوتی 40 تا از این ضرب المثل های این چنینی تو قرآن هست که اینا شگفت انگیزه و شرح و داستان داره اینها. باز فرمود ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، و ما برای مردم، برای اینکه بفهمن مردم حقایق رو، دیگه چکار کنه خداوند، مطالب رو، حقایق رو در قالب توحید، در قالب عقاید، در قالب معاد، در قالب اخلاق، در شکل احکام، در قالب داستان، حکایت، امثال رو، تمثیلات، انواع مختلف تمثیلات، تشبیهات، که مسائل معقول پیچیده رو محسوس کنه، ملموس کنه خدا برای انسان ها، ببینندش. چون بیشتر مردم مار رو که ببینن بیشتر باورش میکنن تا بنویسن مار، لذا اینو لمسش کنن، ببینن، حسش کنن. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، اما گله میکنه و کان الانسان اکثر شیء جدلا، با همه این حرفا که هیچ راهی دیگه باقی نمیگذاره قرآن جز پذیرش، جز فهم، جز ایمان آوردن و درک کردن، دیگه هیچ مفری نگذاشته خداوند، هیچ عذری باقی نگذاشته. آمی فهمد و کان الانسان، اما این انسان اکثر شیء جدلا، به لحاظ جدل کردن از هر چیزی شدت جدلش بیشتر است از هر کس و چیزی. یعنی تو آفرینش از همه پدیده های این انسان بیشتر اهل لجاجت و جدل هست. حالا اولا این یه نکته شو بگم سریع تا وقت هست، بعد این جدل شو توضیح بدم. آیا این آیه شریفه داره چی میکنه خداوند؟ این آیه و مشابه این آیه در قرآن گاهی سوال میشه از دوستان که آقا خدا تو قرآن آیا انسان رو مد میکنه یا مذمت میکنه؟ شاید در قرآن میگید خب بالاخره لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، ما انسان را کرامت دادیم، جایگاه بلند دادیم، موقعیت دادیم و این همه عظمت. تبارک الله احسن الخالقین، انسان احسن المخلوقینه که خدا تبارک الله برای آفرینشش میگه. این انسان در جایی است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین مراتب شکل گیری و قوام است. خب اینا به کجا برسونه یه خداوند انسان رو از عظمت و بلندی، خلیفت الله بنامدش، و بگه آقا ما این آفرینش سخر علکم، برای شما مسخر کردیم این منافع این وجود و هستی رو، چه جایگاه رفی. اما از اون طرف میگه چی؟ کان الانسان عجولا، این انسان چه موجود عجولیه. خلق الانسان حلوعا، این چه موجود سست بی مقدار بی اختیاریه. ظلوماً جهولا، این چرا قد ظالم و جاهله. اصلا بالاتر، قتل الانسان ما اکفره، کشته باد این انسان چقدر کافره. چی شد ما نفهمیدیم خدایا این تناقض رو؟ این انسان بالاخره اون اولیه یا این دومیه است؟ گاهی این سوال میشه دوستان. سوال خیلی جالب است. ببینید دو تا نکته اینجا وجود داره در این انسان شناسی قرآن عزیزان. که بسیار جدی و مهمه. یک این که خداوند داره هر دو دست آیات انسان رو بازگو میکنند، اما کدوم انسان؟ یک انسان موجود، دو انسان مطلوب. یک انسان قبل از تربیت، دو انسان بعد از تربیت. یک انسان رها و آزاد، دو انسانی که باید باشد و شده است. یعنی دقیقاً مشخص میکنه خداوند که این انسان است که دو وضعیت داره. اگر انسان تن به تربیت الهی داد میشه احسن التقویم، میشه تبارک الله. اما اگر سر در خط تعالی به الهی و هدایت الهی ننهاد میشه حلو و ظلوم و جهول و و و و. دقیقاً تبیین میکنه دو انسان رو خداوند. این یک. دوم زیباتر از این که برمیگرده به همین، اما یه قدی ظریف‌تر. ببینید در این آیاتی که حضرت عهد بازگو میکند انسان همونه، همون مقامات و همون کرامات. اما در این آیات این چنی حضرت عهدیت داره چه میکند؟ به لحاظ انسانشناسی به تعبیر دوستان پزشکمون یه پاتولوژی انسان رو مطرح میکنه خدا، یعنی آسیب شناسی انسان رو میخواد بگه انسان ها شما بالاترین، شما اشرف المخلوقید، این جایگاه رو دارید، احسن تقویمید، کرامت دارید، اما بدونید یه آسیب‌هایی تو وجود شما هست، یه تهدیدهایی هست که اگر اونها رو جدی نگیرید از همونجا ضربه می‌خورید. بعد از اون بلندایی که دارید احسن و تقویم میرید تا اسفل و سافلین، میشه اولئک کالانعام بل هم اضل، از حیوانم پستر میشید. اینا تهدیدهای شماست. چی؟ ظلم. کان الانسان ظلوماً جهول. ظلم عاملی است که شما رو به حیات بهیمی میبرد. جهل بدبختتون میکنه. الناس اعداء ما جهلوا، به تعبیر امیرالمومنین دشمن اصلی انسان ها جهلشونه. چوب جهلشون رو انسان ها میخورن، نادانیشون رو میخورن. بدونید عجول بودن، عجول معلوم. این که اذا مسه الخیر و منوع و اذا مسه شر و جزوع، این که بیصبری و بیقراری در ابتلاعات نشون داشته باشید، این که وقتی خیلی بهتون میرسه خودگرایی و خودخواهی بکنید، در رو ببندید، کسی رو نبینید و شروع میکنه یک 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 یک. حضرت اهدیت تمام نقاط ضعف ما رو تو این انسان شناسی قرآن بازگو میکنه و چقدر جا داره که این آیات رو ما فربهتر، چابکتر بفهمیم، درک کنیم، بیابیم و حقیقت وجودی انسان جز تو قرآن و تو این آیات درست شناخته نشده و نمیشه. عجیبه. این آیه هم از این آیات است. فرمود و کان الانسان اکثر شیء جدلا، چوبی که انسان ها میخورید از جدله که میمانید از این صرفنا، از این قرآن با تمام این عظمت، با تمام این ویژگی ها. خب پس چرا انسان ها اقبال نمی کنن همشون؟ چرا نمیان به ساحتش؟ چرا نمیپذیرن؟ چون انسان یه عاملش اینه که انسان جدل داره. جدل چیست؟ حالا شدت جدل داره، از همه موجودات بیشتر مجادله می کنه. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. یه حالت این چه نیست این انسان. خب جدل، ببینید در خود لغت جدل یعنی پیچاندن، تاباندن و بعد هم به زمین زدن. به بانوانی که موهای خودشون رو میپیچن، موهای پیچیده شده ای که به اینا میگن الشعر المجدوله، مویی که جدل شده یعنی تابیده شده، تابیدن میشه جدل. خب یعنی چی این جدل؟ بعد در اینجا یعنی چه؟ این معنای لغویشه. هنگامی که انسان یه حقیقتی رو میپیچانه، همین تعبیری که در کوچه بازار بچه‌ها به کار میبرن، بابا چرا میپیچونی ما رو؟ وقتی انسان یه حقیقتی رو میپیچونه، از شکل واقعیش خارج میکنه، نه با برهان صحبت میکند، نه با استدلال صحبت میکند، نه اجازه برهان به استدلال به کسی میده، نفسانیت خودش رو با ستیزه، با تعصب مطرح میکنه و حقیقت رو میپیچونه، فرار از حقیقت میکنه، نام این میشه جدل. و این انسان داره چیکار میکنه؟ جدال میکنه. قرآن میفرماید اینه مشکل، که انسانها بیشترشون این که از همه موجودات این حالت رو دارن بماند، اما خیلی از انسان ها این حالت رو دارن که نه با انصاف و نه با برهان و نه با استدلال نمیان یه مطلبی رو بگن یا بشنون، بلکه دلم خواسته، بلکه میپیچونن و نمیپذیرن. اهل شنیدن و استدلال و برهان و منطق نیستن، نه میپذیرن نه ارائه میکنن. این میشه جدل، میشه اکثر و شیئن جدلا. بذارید مقداری ساده خودمانی بگم. بالاخره میبینید تو همه جمع خانوادگی بعد از افطار دور هم نشستن، یکی شروع میکنه یه مطلب درست حسابی، هنوز کلام منعقد نشده به قول آقایان، هنوز جملهش به آخر نرسیده، میگه بابا جمع کن. همین امشب نشنیدیم از کسی این رو؟ ول کن بابا، حالش حال داری؟ یعنی چی؟ داره یه مطلب درست حسابی روشن موجهی رو یه کسی میگه، یه بحث اعتقادی رو مطرح میکنه، یه بحث اجتماعی رو مطرح میکنه، با دلیل داره، حجت داره، روشن، یه انسان آگاه، بس مختنم میدونه این فرصت رو شرط مد، میگه بابا ول کن هیچ. یعنی اصلا تحمل شنیدم هم نداره. و کان الانسان و اکثر شیئن جدلا، این مشکل که چقدر تحمل این داریم که گفتگوی ما، گفت و شنود ما بر محور چه باشد؟ برهان و حجت و استدلال و منطق و دلیل. فرار میکنیم از جدل. نباشه میشه جدل، حالا چه در گفتن چه در شنیدن. اگر بگو مگو بود، بگو مگو گفتیم مرا چند شب قبل، بگو مگو بود، یعنی هیچ، فقط یه کسی بخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه، نه حجتی دارد، نه دلیلی دارد، نه برهانی دارد. چقدر رنج بردیم به استعداد ما در زندگی به این صرف شده عزیزان، که خواستیم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم، این زن به شوهر، این شوهر به زن، هیچ منطقی هم ندارن در قبال هم، اما فقط این نفسانیت و دلشون رو میخوان بگن. عرض بنده تمام. در سوره مبارکه بقره گفتیم، نوشتیم، هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ تردید و بدگمانی و سوء نیتی در اون نیست و این هدن للمتقین. بعد اونجا این شبهه سوال میشه به لحاظ تفسیری، این قرآن آمده متقین رو هدایت کنه، متقین اگه متقینن که دیگه نیاز به هدایت ندارن. فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت، ورنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. این باید هدن للمجرمین باشه، نه هدن للمتقین. این تقوا یعنی چی؟ اونجا یه سوال، یه پاسخ فنی که داده میشه که این هدایت اون هدایت عام نیست، بله هدن للناس، قرآن برای هدایت همه اومده، این هدایت هدایت خاصه، هدایت دومه که لازمش پیش شرطش تقواست. اگر کسی تقوا داشته باشه خدا از اون سهم هدایت بعدی بهش میده، اون هدایتی که به قلب میاد، به جان میاد، به روح میاد و انسان رو دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این راه نه به خود میپویم، میبرد انسان رو. اما شاید جواب زیبا و جذاب دوم این باشه که هدن للمتقین این کتاب اومده، اما این هدایتش مال کیه؟ به کی اثر میکنه؟ به متقین. مراد از متقین اینجا خطبه متقین امیرالمومنین نیست، مراد اون مراتب تقوایی که خدا در قرآن میگه نیست که اینها فی جنات و نهر در کجایند در نزد خدا. مراد از تقوا در اینجا یعنی انصاف، انصاف و دوری از لجبازی و لجاجت. این قرآن پیامبر تو همین جامعه مشرک عرب به درد کسانی میخوره، بدون کسانی میفهمن این قرآن رو که لجبازی رو کنار بذارن، منصفانه بیان بشنون. این میشه تقوا، یعنی جدل ندارن، بیان بشنون. شاد از بالاترین معانی تقوا یعنی انصاف. ابوذر اگر ابوذر شد، چرا ابوذر شد؟ چون انصاف داشت، اومد شنید سخن پیامبر. ابو جهل اگر ابو جهل مان، چرا ابو جهل مان؟ چون انصاف نداشت، جدل داشت، اصلا نمیخواست. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشت تو گوش میکردن که نشنون، میگفتن آقا لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید. وقتی شروع میکنه پیامبر بخوندن، القوفی، بیاید شما کف بزنین، سود بزنین، امشب شب مهتابه بخونین، که اصلا نشنوه کسی صدای پیامبر رو به هیچ وجه. این جدل بود، این لجاجت و جدل. اگر سلمان فارسی رسید به اون مقامات بلند، اگر عمار رسید به اون مقامات بلند، در اون ظلمت کده اگر بلال بلال شد، یه علت داشت و اونم علت، اینا هم که مشرک بودن، اینا هم که بت‌پرست بودن، یه علت داشت، این که انصاف به خرج دادن، لجاجت و جدل نداشتن، شنیدن حرف حق رو، بعدم جدل نکردن، بر اساس منطق پذیرفتن. فرمود بعد از این که گفت قرآن رو اینطور ارائه دادیم، بعد میگه و کانل انسان و اکثر شیء جدلا. متاسفانه این روحیه بی انصافی، روحیه بی منطقی و جدل در وجود انسان هاست که مانع بهرمندی اونها از ساحت مبارک قرآن میشه. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی، اونقدر سوکمندانه و دردناک آیه مطرح میشه، غم میاد تو وجود انسان، حیفم میاد که سریع بگم، بماند که انشاءالله فردا شب گسترده تر آیه 55 رو و آیات بعد از اون رو انشاءالله محضر مبارکتون بازگو کنیم. پروردگارو به رحمتت، به رحمانیتت، به عظمتت، به جلالت، به اسماء حسنا و صفاتت، رذایل این گونه رو مانند جدل و غیره اون چرا که در کلامت میفهمی، خدایا از جانها و دلهای ما به در ببر. پروردگارا فضائل اخلاق رو در جان ما بنشان. پروردگارا گوش ما را، وجود ما را، جان ما را ظرف فهم و درک و عمل به قرآن قرار بده. در این ماه نزول قرآن بین ما و قرآن به عطرت آنی و کمتر از آنی جدایی میفکن. پروردگارا تا این ساعت اگر هرچه خیر به بندگان خوبت عنایت کردی در این ماه، به ما هم عنایت کن و هر شری رو که از بندگان خوبت دور کردی از ما هم دور بگردان. پروردگارا سرزمین های ما خوش که دل هامون کویره، خدایا باران رحمت، نزولات و برکات آسمانی خودت رو بر این شهر و دیار و این مملکت فراوان بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.